رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درودهای گرم از رادیوی آزادی. من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
السلام علیکم دوستان، من برادر یوسفیم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در اینجا ساعت 9 شام است.
سپاسگزاریم که برای شنیدن در شام چهارشنبه 10 سپتامبر رادیوی آزادی را برگزیدید.
برنامه رنگارنگ این شامگاه را با آخرین خبرهای جهان همکاری ما نور محمدی خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امکان ورود ناظران اتحادیه اروپا با داخل جمهوری های جدای خواه گرجستان یعنی آسیتیای جنوبی و ابخازستان را رد کرد.
ناظران نوآگی بین المللی دقیقاً در اطراف آسیتیای جنوبی و ابخازستان جای خواهند گرفت، نه در داخل این جمهوری ها. ناظران سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قلمرو آسیتیای جنوبی و ابخازستان به همان شماره که قبل از 7 اوگست سال جاری بود کار خود را ادامه می دهند.
در اولی هفته جاری با میانجیگری نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه برنامه به توافق رسیده بود که طبق آن باید ناظران بین المللی در منطقه مستقر شوند و روسیه نیروهای خود را از آنجا فراخواند. در سوئیس یا شویتسریا امروز بزرگترین آزمایشی فیزیکی برای تعیین پیدایشی کائنات انجام گرفت. این آزمایش همانا ادامه دارد و دانشمندان می خواهند بدانند که کائنات و سیاره ها و ستاره ها چی طور پیدا شده اند و چگونه در سیاره زمین حیات به وجود آمده است. بدین منظور برای انجام به اصطلاح بزرگترین انفجار یا بیگ بنگ مصنوعی دانشمندان اولین پروتون را به تونل 27 کیلومتری پرتاب کردند. در این تونل ماشین یا دستگاه با نام لارج هادرون کالایدر گذاشته شده است که قرار است در داخل آن ذره های پروتون به هم برخورند و انفجار یا بیگ بنگ مصنوعی را به وجود دارند. دانشمندان به این باورند که چنین انفجار می تواند ترتیبی به وجود آمدن کائنات را روشن کند. امروز در دهه پنجرود ناحیه پنجکن جشن بزرگ داشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی برگزار شد. طبق گزارش خبرنگار رادیوی آزادی از محل جشن، در برنامه های بزرگ داشت حدود 3000 نفر شاعر و نویسنده، دانشمندان و هنرمندان از 22 کشور شرکت داشتند. یونسکو یا مؤسسه فرهنگی و علمی و آموزشی سازمان ملل متحد 1150 سالگی رودکی را جشن بین المللی اعلام کرده است و در چهارچوبه این جشن برای آباد کردن آرامگاه شاعر به حکومت تاجیکستان کمک میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در پنجرود در این باره چنین گفت: در پنجرود رهبران تاجیکستان و مهمانان پرده از روی نیمپیکره شاعر برداشتند و گفتند در آینده آرامگاه به محل زیارت اهل ادب و فرهنگ تبدیل خواهد یافت. ادامه اخبار. طبق گزارش ها محمد البرادعی برای انتخاب دوباره به مقام رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد دیگر نامزد پیشبری نخواهد شد. قراردادی وی در این مقام ماه نویبر سال 2009 به پایان می رسد. وی از سال 1997 تا حال 3 دفعه به این مقام انتخاب شده است. دیپلمات محمد البرادعی زاده کشور مصر است. شام دیروز در بیشکک پایتخت قرقیزستان پلیس این کشور با بوربک جینبکوف سردبیری مجله اچیق سیاست یا سیاست آزاد را بازداشت کرد. وکیل مدافع وی میگوید به احتمال زیاد سبب بازداشت جینبکوف پرداخت نکردن جریمه است که برای روزنامه الیبی وی بسته بودند. و امروز در استان یا ولایت هرمزگان ایران واقع در غرب شهر بندر عباس زلزله شدید رخ داد. شدت این زلزله 6.1 درجه جدول ریشتر بوده است. بنابر معلومات مقدماتی در این زلزله 3 نفر کشته، 20 نفر جراحت برداشتند. درباره خرابی ها گزارش داده نشده است. ساکنان امارات متحده عرب نیز این زلزله را احساس کرده اند.
فشرده آخرین خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم که این روز چهارشنبه 10 سپتامبر سال 2008 میلادی است و حالا توجه کنید به نامگویی مهمترین مطالب نیمه اولی برنامه.
مخالفت روسیه با ورود ناظران اتحاد اروپا به اوستی جنوبی و ابخازستان.
تجلیل از دادروز ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه پنج رود.
پیشرفت جهانی اروپای شرقی و آسیای مرکزی در اصلاحات اقتصادی یک سال گذشته.
و اما پسرفت تاجیکستان در ایجاد فضای سالم تجارت از نگاه بانک جهانی.
شنونده ارجمند، برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه از پراگ، و همکارم برات یوسفی که صدایش را چند لحظه پیش میشنیدید، مجری برنامه از شهر دوشنبه. برات، طوری که در خبرها در مجموعه آخرین خبرها شنیدیم، به نظر میرسه وضع گرجستان و یا اینکه بحث بین المللی پیرامون گرجستان همانا داغ باقی میماند. آیا در تاجیکستان به این موضوع توجه احساس میشود؟
بله، البته توجه زیاد از سر این مسئله، ولی من فکر میکنم که امروز موضوع جشن 1150 سالگی استاد شعر فارسی ابو عبدالله رودکی نیز از خبرهای خیلی اولین درجه، بگویم هم خطا نمیکنیم، در تاجیکستان به شمار میرود.
درست است، البته در این باره نیز ما گزارش و خبر خواهیم داشت، اما شروع میکنیم از بحث غرب و روسیه در مورد گرجستان و آن طوری که در خبرها شنیدیم. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید ناظران اتحاد اروپا حق ندارند در داخل منطقه های جدایخواه گرجستان، ابخازستان و اوستی جنوبی وضع را تحت مشاهده بگیرند. همچنین روز گذشته در کنگره ایالات متحده آمریکا نیز از جانب اعضای کنگره و اعضای سنات مناسبت و واکنش ایالات متحده به حادثه گرجستان و دورنمای روابط ایالات متحده با گرجستان مورد صحبت قرار گرفت. تحولات اخیر را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
واشنگتن پیشنهاد مسکو برای ممنوع اعلان کردن فروش سلاح به گرجستان را رد کرد. بین چنگ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد طرح قطعنامه تهیه کرده روسیه را چون تلاش مسکو برای دور کردن توجه جامعه جهانی از موضوع خروج نیروهایش از گرجستان ارزیابی نمود. او افزود که از نگاه ایالات متحده این طرح جوابگوی طلبات برای حمایت از استقلال و یکپارچگی گرجستان نیست. روز سه‌شنبه روسیه طرح قطعنامه آید با امبارگو برای فروش سلاح به گرجستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد گفت که طرح جدید قطع فروش و انتقال همه گونه سلاح و تکنیکای نظامی به تیفلیس و مشورت و تمرین‌های نظامی ارتش گرجستان را در نظر دارد. دیپلمات روس افزود که طی 6 سال اخیر خراجات سالانه گرجستان برای خریداری سلاح از 18 میلیون دلار تا 900 میلیون دلار افزایش یافته است و این به تفلیس امکان داد که علیه اوستی جنوبی عملیات نظامی دایر کند. ویتالی چورکین همچنین پیشنهاد کرد که نشست غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان ابخازستان و اوستی جنوبی برگزار شود. با گفته او، مهلت بودوباش ناظران سازمان ملل متحد در منطقه نزاع گرجستان و ابخازستان روز 15 اکتبر ختم می شود و مسکو برگزاری نشست شورای امنیت آید به تمدید مندت این ناظران بدون شرکت جانب ابخازستان را غیر ممکن می خواند. و هم مقامات امریکا با شرکت نمایندگان ابخازستان و اوستی جنوبی در جلسه شورای امنیت مخالفند و از دادن روادید با آنها سرپیچی می کنند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت که به خاطر مشخص کردن نیازمندی های نظامی گرجستان یک هیئت ویژه را به تیفلیس می فرستد. اریک ادلمن معاون وزیر دفاع آمریکا دیروز در نشست کمیته نظامی سنات گفت
وزارت دفاع این هفته هیئت ویژه را به تفلیس میفرستد و این هیئت به ما برای تشخیص نیازمندی های گرجستان و پاسخ ما به این نیازمندی ها کمک میکند. بعد ارزیابی این نیازمندی ها ما موضوع کمک ایالات متحده برای احیای اقتصاد، ساختار و نیروهای مسلح گرجستان را بررسی میکنیم.
ادلمن در نشست سند ذکر کرد که گرجستان چون هر یک کشور صاحب استقلال باید توانی حمایه خود را داشته باشد و به حمله های نوی تجاوزکار مقابلت کند. با این نکته در همین نشست کمیته سند معاون وزیر خارجه آمریکا دانیل فرید نیز اشاره کرد.
آخرین بحث و تحولات مربوط به گرجستان را شنیدیم.
اما رو میاریم به خبر و گزارش ها از تاجیکستان.
بله، آن هم در حالی که از محفل در سر مقبره بنیادگذار شعر فارسی ابو عبدالله رودکی خبر میرسد.
نه فقط خبر بلکه گزارش نیست. خبرنگار ما شاهین روشن در جشن 1150 سالگی استاد رودکی در زادگاه شاعر از اول تا آخر شرکت داشت و چنین گزارش میدهد.
تجلیل جشن 1150 سالگرد ملک الشعراء ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه پنجرود با شرکت 3000 ادیبان و نویسندگان، هنرمندان، مهمانان از 22 ممالک برگزار شد. نخست همایش جشنی را رئیس استان سو طاهر رسولزاده افتتاح بخشیده گفت: پس رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حاضرین را شاد باشی نموده گفت:
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که آرامگاه استاد را با قیمت‌ترین دیواره بناهای اصلین ده میلادی و تقاضای استقلال و دولتداری ملی موافق سازد.
سپس رئیس جمهور یکجا با مهمانان باغی که در شفت کپی دریای رودک در دامن کوه بلبلان و شرافت جشن بنیاد شده است افتتاح نموده، همچنین پرده از روی نیمپیکره استاد ابو عبدالله رودکی که در میان باغ گذاشته شده است برداشتند. مسعود میرشاهی رئیس جمعیت رودکی در فرانسه ضمن سخنرانی خویش از جمله گفت:
انجام شده است و بازم خوشحالیم که اینجا زمینه شده است که در آینده بتواند زیارتگاهی برای دانشمندان زبان و ادب و فرهنگ و تاجیک و فارس باشد و امیدوارم که در کنار این مرکز تجهیزات پذیرایی مخصوصا هتل یا مسافرخانه هم ایجاد شود که مردم که به اینجا میآیند بتوانند به سلیزی همینجا بمانند.
مهمانان بعد از آشنایی با آرامگاه شاعر و مرکز شهر پنجکن آمده آثارخانه جمهوریوی تاریخ کشورشناسی به نام ابوعبدالله رودکی را افتتاح نمودند. با همین بخش اصلی برنامه جشنی به مناسبت 1150 سالگرد پدر شعر فارسی ابوعبدالله رودکی به انجام رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تجلیل 1150 سالگی زادروزی آدم شعرا ابو عبدالله رودکی در زادگاه شاعر دهه پنج رود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
با گزارش بانک جهانی، کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی از لحاظ اصلاحات اقتصادی در سرتاسر جهان در جای اول قرار دارند و در بین آنها امسال آذربایجان مقام اول را به دست آورده است.
در این گزارش اصلاحات اقتصادی به آن سبب نامبر می شود که چنین اصلاحات می تواند به بهبود تجارت و صاحبکاری مساعدت کند.
کاملا درست، یعنی اصلاح قانون ها تا چه اندازه به رشد اقتصادیات کمک می کند و نه تنها این بلکه اجرای قانون ها درجه انداز سودای فرامرزی خلاص 10 نشان دهنده اساسی و چندین نشان دهنده دوم درجه موجود است که جمع آنها اقلیم کاری صاحبکاران و شرکت ها را معین می کند.
بانک جهانی برای تهیه این گزارش در 181 کشور جهان مطالعات انجام داده است و نشان داده است که در چه کشورهای شرایط برای تجارت بهتر بوده است. وضع و جایگاه تاجیکستان را در این تحقیقات باز بحث خواهیم کرد. حالا یک مروری کلی به آن در گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده.
این گزارش ششمی بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی است که هر سال به تب می رسد و کشورهای مختلف جهان را در بر می گیرد. طبق معلومات این دو مؤسسه مالی، در این 6 سال کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی 5 سال پی در هم در صدر جدول قرار گرفتند. سویتلانا بهاودینوا سخنگوی شرکت مالی بین المللی در این باره چنین میگوید.
В этом году, как и в предыдущие годы, страны Восточной Европы и Центральной Азии опережают остальные регионы.
Соли джори, мисли солхои пешин, кишвархои Европой шарки ва осиои маркази аз лихози суръати анджоми ислоҳот аз манотиқи дигари сайёра пеш гузаштанд. Ҳамчунин мо падидаҳои ҷолибро мушоҳида кардаем, ки ислоҳот ба самти шарқ ҳаракат мекунад. Соли джори чаҳор кишвари ин минтақа, яъне Озарбойҷон, Албания, Қирғизистон ва Беларус аз лихози анджоми ислоҳот ба кишварҳои пешрафта дохил шуданд.
Азербайджан, Албания, Республика Киргизстан и Беларусь вошли в число лидеров по проведению реформ.
Ин кишварҳо барои пешбурди фаъолиятҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ ислоҳоти зарурӣ анҷом додаанд ва шароити беҳтаре фароҳам овардаанд. Онҳо қонунҳояшонро барои чунин фаъолиятҳо мутобиқ кардаанд. از جمله آذربایجان از 10 بخشی که مطالعات در آن صورت گرفته است در 7 بخش اصلاحات انجام داده است. این کشور شرط های تشکیل کارخانه های نو، شرایط اجرای قراردادها را ساده تر و مهلت ثبت نام آنها را کمتر کرده است. همزمان کاهش دادن مالیات یا انداز، حمایت از حقوق و منافع کارگر و سرمایه گذار و شرایط استفاده از معلومات قرضگیری طبق قانون در این کشور بهبود یافته است. کشورهای دیگر نیز با درجه اجرای چنین شرطها مقامهای بعدی را در زینه های جدول اشغال کرده اند. پنلا بروک سخنگوی شرکت مالی بین المللی در این باره چنین نظر دارد.
Of the 181 countries that we cover in doing business, 113 countries reformed in the last year. That means 113 countries.
از 181 کشوری که در آنها مطالعه انجام گرفته است، سال گذشته 130 کشور اصلاحات انجام دادند. این بدان معنی است که این 103 کشور شرایط را برای صاحبکاری خرد و میانه، اشتغال به تجارت بهبود می‌بخشند و شرایط استخدام کارگران و فراهم آوردن زمینه برای تشکیل مالکیت را بهتر می‌کنند.
Domestic enterprises to run their businesses, to hire people, to provide a way for people to climb out of poverty.
با نظر داشتی چنین نشاندادها در گزارش سال جاری از کشورهای چون آلبانیا، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان و لاتویا و لیتوا ستایش کردند. اما تاجیکستان با نشاندادها در این بخشها موقع خوبی ندارد و در میان 181 کشور در زینه 150 جدول قرار گرفته است.
مهمترین نکات گزارش بانک جهانی را درباره شرایط پیشبرد تجارت و صاحبکاری شنیدیم و اکنون ببینیم تاجیکستان در این گزارش طوری که نور محمد خوزاده اشاره کرد به خاطر چی چنین مقامی گرفته است.
سلیم، در ضمن امروز در رابطه با حسابات نوی بانک جهانی در نمایندگی آن در شهر دوشنبه یک نشست خبری هم دایر شد که از آن نشست همکارمان اسلمی مومیزاد گزارش می‌دهد.
طبق پژوهش سالانه بانک جهانی و سازمان بین‌المللی مالی، تاجیکستان در بین 181 کشور عالم در زمینه شرایط تجارت از موقع 156 سه زینه پایین رفته است. هم‌اکنون تاجیکستان در فهرست کشورهای جهان از جهت تجارت در جای 159 قرار دارد. سویتلانا بهاودینوا مسئول بانک جهانی در امور کشورهای منطقه میگوید ایجاد مانعها در راه رشد تجارت و صاحبکاری در تاجیکستان باعث به پایین رفتن موقع این کشور در بین کشورهای عالم شده است و قولی وی محدودیت در دسترسی به منابع مالی، سنگینی میزان مالیات، وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی و ثبت نام شرکت‌ها برای تاجران و صاحبکاران تاجیک از مشکلات عمده به شمار می‌رفتند. Вай ми афсуяд.
برای همین هم در اینجا لازم است اصلاحات فوری در زمینه پیشبرد تجارت به وجود آید. از بین بردن مشکلات موجوده امکان می‌دهد تا تجارت در تاجیکستان پیشرفت کند.
سویتلانا بهاودینوا می افزاید در یک سال اخیر قبل قانون تاجیکستان درباره شرکت های سهامی یگانه اقدام موثر دولت در راه اصلاح شرایط دشوار تجارت بوده است. به گفته او قانون نو به سهامان اقلیت اجازت می دهد که آنها از نام شرکت مدیران منفعت دار را به جوابگری جنایتی کشند. عمر شاوروف پژوهشگر سازمان بین المللی مالی که در این تحقیقات کار کرده است می گوید برخی از قانون های تاجیکستان که اخیراً به تصویب رسیده اند شرایط تجارت و صاحبکاری در این کشور را مشکل کرده اند. به قول وی برای مثال طبق قواعد نوی مالی صاحبکاران برای گرفتن مجوز برای جای ساختمان حدود 6 ماه در انتظار میمانند. او میگوید مهلت دریافت مجوز برای آغاز عمر ساختمانی در تاجیکستان 160 روز دیگر زیاد شده است. آقای شاوروف همچنین گفت که قانون درباره شرکت های سهامی میزان حفاظت سرمایه گذاران در تاجیکستان را تقویت داده است. بنابر گزارش سالانه بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی، دشوارتر شدن شرایط تجارت در تاجیکستان در حال است که کلیه کشورهای آسیای مرکزی شرایط تجارت در کشورهای خود را ساده تر و جایگاهی از تاجیکستان بلندتر را در بین کشورهای عالم کسب کرده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات بانک جهانی درباره فشرده‌تر شدن فضای صاحبکاری در تاجیکستان در پس منظر پیشرفت چشمگیر کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی.
باید اضافه کرد که اکثر اقتصادشناسان معلوم تاجیکستان نیز این خلاصه‌های بانک جهانی را تصدیق کردند.
اما برات البته گزارش های بانک جهانی از روی نامش ما باید گویا با هم باور کنیم، اما مگر همین اواخر نبود که حکومت تاجیکستان به تفتیش های زیاد و پای در پای گوناگونی کار شرکت های خرد میانه مراتور اعلان کرد و یا که تحریم، و هرچند از طرف دیگه البته این حادثه هم بود در سال در دوام امسال که گروهی از صاحبکاران با تظاهر از کار کمیته انداز اعتراض کردند.
بله، به نظر می رسد که این دو دلیلی که شما گفته تنها ظاهر مسئله می باشند و مشکلات خیلی عمده و عمیق است. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از اقتصادشناسان درخواست کرد که وضع موجوده و گزارش بانک جهانی را تشریح کنند.
بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی فضای تجارت در تاجیکستان را مساعد نخوانده گفتند که اوضاع تجارت در این جمهوری در چند سال اخیر بدتر شده است و امکانیت تجارت در این جمهوری با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده است. این در حالی است که سال گذشته نیز بانک جهانی و سازمان بین‌المللی مالی به این نکته تاکید کرده گفته بودند که تاجیکستان را ضرور است در برخی از بخش‌های قوانین خود در مورد انداز و معیارهای دولت در رابطه با فعالیت تاجران و صاحبکاران تجدید نظر کند. پروفسور حاجی محمد عمروف دلیل مراعات نشدن توصیه های بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی از سوی تاجیکستان را چنین توضیح داد.
آگاهی هایی که بانک جهانی و تشکیلات های بین الخلقی مالی اقتصادی دایر به وضع اینویسیونی در تاجیکستان میکنند، همین از طرفی تشکیلات های دخلدار دولتی به طور جدی قبول کرده نمیشد. سبب همین است که به تاجیکستان اینویسیتور وارد شده استادند که آنها بیشتر خصوصیت گیوپولیتیکی دارند.
با اعتقاد پروفسور عمروف، مقامات دولتی که فساد زده اند در رشد تجارت کوچک و میانه بر اساس سرمایه های بخش خصوصی علاقمند نیستند و به این دلیل برای کاهش مانعه های ایجاد شده در بخش تجارت تلاش نمی کنند.
در پیش راهی سرمایه‌داران و صاحبکاران مانعه‌های خیلی زیاد وجود دارد. یک وقتا 21 مانعه بود در نزد صاحبکاران، مخصوصا در باره تفتیش فعالیت هر روزه کارخانه می‌رود. خیلی می‌گویند که اون تو 14 تا کم شده، اما 14 تا خیلی زیاد است. یک شرط ساختن از دست که کارخانه فقط باید آید به اندوز در نزد دولت دادار باشه و خلاص. در نزد یگان کسی دیگر باید یگان دادار را نداشته باشه.
حاجی محمد عمروف بود، کارشناس بخش اقتصاد. طاهر عبدالجبار، کارشناس دیگری بخش اقتصاد، به این نظر است که تجارت در تاجیکستان از سوی مقامات دولتی کنترل می شود که از امتیازهای نانوشته برخوردار است و به این دلیل به بخش خصوصی که به قول برای گروه های مقتدر در جمهوری بیگانه است اهمیت جدی نمی دهند.
گروه های الیگاپولی و مناپولی به وجود آمدن در بازارها، بازار را برای خود تقسیم کردند و اونها معین می کنند که کدام مواد به کشور چه مقدار وارد کنند، چه مقدار وارد نکنند.
پس چی باید کرد که در تاجیکستان فضای سالم تجارت مهیا شود و سرمایه های خصوصی به تاجیکستان سرازیر شوند؟ به عقیده پروفسور حاجی محمد عمروف، دولت را ضرور است در قانون و معیارهای خود در بخش تجارت تجدید نظر کند و کلیه مانعه ها را از بین ببرد و کار کند که تاجر تنها در پرداخت مالیات و تروفه های گمرکی در نزد دولت مسئول باشد. در اون صورت می توان فضای سالم تجارت را مهیا کرد و دولت باید با فساد در میان مقامات مبارزه واقعی ببرد. این در حالی است که بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی نیز برای فراهم آوردن فضای سالم تجارت در تاجیکستان با تجدید نظر در برخی از ماده های قانون تاجیکستان و معیارهای تعیین کرده دولت، همچنین اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان تاکید کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاکید بانک جهانی به ضرورت اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان با مقصد ایجاد فضای سالم تجارت و صاحبکاری در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
یک حادثه دیگر بین المللی و حتی می توان گفت جهانی و عمومی بشری.
بله درست است، بزرگترین آزمایش علمی امروز توجه اهل جهان را به خود کشید. بخش اولی این آزمایش که هدفش فهمیدنی اساس پیدایش کیهان است با موفقیت به انجام رسید.
یک هیئت بین المللی عالمان در سوئیس و شویتسریا در عمق 100 متر ته زمین دایره نخ بساختند که کولایدر یا به هم زننده نام دارد و از دو سمت به مقابل هم ذره ها یا پروتون ها را با سرعت نزدیک به سرعت نور ضد یکدیگر روان کرده و انتظار می رود از روی نتیجه های به هم خوردن این ذره ها اسرار ازل یا شیوه وجود کیهان آموخته شود. تفصیلات را از همکارمان میرزا سلیم پور می شنویم که از لحظه اوج آزمایی صحبت را شروع می کند.
دانشمندان امیدوارند که با این آزمایش حتی به تاریخ پیدایش کائنات که فرضیه‌های زیادی دایر به آن وجود دارد روشنی می‌اندازند. کیهانشناسان می‌گویند تقریبا 14 میلیارد سال پیش ترکیش یک اشیای برابر با تنگه خرد به شکل گرفتن ستاره و سیاره‌ها و در نهایت زندگی در زمین آورده رساند. اکنون عالمان می‌خواهند این حادثه را خود تجربه کنند. روبرت ایمر فیزیک فرانسوی و رهبر مرکز پژوهش هسته‌ای اروپا می‌گوید برای رشد انسانیت خدمت بزرگی خواهد کرد. هدف اصلی در این آزمایش پیدا کردن ذره‌های موسوم به هیگز است که به فرضیه فیزیک شاتلندی هیگز با ماده وزن داده و کائنات را امکان پذیر کرده است. ژان ژاک بلسی رهبری بخش فیزیکا در مرکز پژوهش هسته‌ای اروپا میگوید
البته هدف ما حالا با کار انداختن صورت فضا است تا نور افکنی عظیمی حاصل شود که ما توانیم به بعضی از سوالهای عادی فیزیکا جواب یابیم و البته من باور دارم که نتیجه های تجربه سوالهای نوی فیزیکا را پیدا خواهند کرد.
واقعاً نه همه از آغاز کار این سرعت فضای 27 کیلومتری هیجانی هست، بلکه گروهی هم هست که از این آزمایش میترسد. به گفته این گروه در جریان آزمایش مذکور میتواند حفره های سیاه و یا به عباره روسی چرنه دیره به وجود آمده با قوه عظیم جاذبه اول آزمایشگاه سپس پژوهشگاه و تمام اروپا و حتی کره زمین را فرو برد. و ترس دیگر این است که این حفره سیاه راهی موجودات کائنات دیگر را به کائنات ما باز میکند. اما دستاندرکاران آزمایش میگویند که این ترس پایان ندارد و عالمان اروپا و آمریکا امنیت سرعت فضا و پیامدهای کاری آن را به خطر ارزیابی کرده اند.
ترس و بیم و کامیابی تجربه عالمان هیئت بین المللی در لوله بزرگ به هم زننده که برای ساختن آن نزدیک به 10 میلیارد دلار صرف شده است. با این گزارش شنونده ارجمند بخش اولی مجله خبری رادیو آزادی ساعت نهاییش به پایان میرسد و برای شروع بخش دوم رو می آوریم به سرخط مهمترین مطالب آن بخش.
ششمین سالگرد تأسیس رادیوی مستقل آسیا پلیوس در تاجیکستان.
بازداشت سردبیر یک نشریه مستقل در قرقیزستان.
پیام های میدان بحث سامانه آزادی در موضوع استقلالیت.
و شکایت مردم از رعایت نشدن جدول انتقال نیروی برق. شنونده ارجمند
شنونده گرامی
بله سخن با همکارم
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید.
بله و در این پایت از برنامه برات ما باید چیکار کنیم به فکر خودت؟
به نظرم حوزه ما در مورد اون که در تاجیکستان شش سالگی یگونه رادیو
اما قبل از اون اما پیش از اون دقیقه 30 نزدیک میبینیم ما باید چه کنیم؟
بله حاضر فرصت به شنیدن یک پروگرام
بله, بله 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 به جای اینکه هر دو برابر گپ زنیم نوبت رو به زیبا نور و میدیم با ترانه باد صبا.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون فرصت به نشر اون گزارشی رسید که قبل از این موسیقی ما در پخش اون کمی سراسیمگی هم کردیم و میخواستیم زودتر نشر شود. این گزارش در مورد جشن ششمین سالگرد رادیوی آسیا پلیوس است. رادیوی آسیا پلیوس نخستین رادیوی غیر دولتی و مستقل در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه بود که در 9 سپتامبر سال 2001 اجازه پخش برنامه‌هایش رو دریافت نموده بود.
بله همچون کارگرای رادیو آزادی ما همکاران خود را در رادیو آسیا پلیوس با این تاریخ با این شش سالگی مبارک میگوییم و فکر میکنم برای سبب شتابکاری هم همین بود که هرچی زودتر تبریک کنیم اونا را. فعلا برنامه این رادیو با دو زبان تاجیکی و روسی 24 ساعت روی موج FM در دوشنبه و اطراف آن پخش میشوند. مسئولان رادیو آسیا پلیوس گفتند میخواهند قلمرو صدای خود را گسترش بیشتر دهند، اما چه مشکل در این مورد صدرای آنها می شود از همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
رادیوی آسیا پلیوس در حال از ششمین سالگرد آغاز پخش برنامه های خود تجلیل می کند که مسئولین آن می گویند تا کنون موفق به دریافت اجازه نشر برنامه ها در مناطق بیشتری تاجیکستان نشدند. امید بابخانوف مدیر کل شرکت آسیا پلیوس می گوید در 3 ماه قبل برای دریافت اجازه جهت نشر برنامه های این رادیو در مناطق بیشتری تاجیکستان با کمیته رادیو و تلویزیون درخواست ارائه نموده بود، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. آقای بابخانوف افزود از دارد، خاصه در منطقه های مرزی که رسانه های کشورهای همسایه فضای اطلاعاتی را پخش کردند، نشر برنامه های ازیا پلوس را راه اندازی کند و افزود.
3-4 ماه پیش ما مکتوب رسمی با کمیته تلویزیون و رادیو داده بودیم. روبریات کمیته به ما گفتن که رسما ما جواب میگیریم با مکتوب خود، با درخواست خود. متاسفانه تا حاضر نگرفتیم و چیزی گفتن نمیتونیم. تا چه اندازه قانون میگردونند این درخواست ما را یا رد میکنند، اما ما البته ما بسیار میخواستیم که نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در هم ولایت سوخت و هم در ولایت خطلان رادیو ما بخش خودش را داشته باشد.
اما در همین حال طالب خالوف، سردار ریاست بازرسی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، گفت کمیته مذکور از جانب ازیا پلوس نامه در این مورد دریافت نکرده است.
چنین درخواست ما از طرف شرکت تلویزیون و رادیو ازیا پلوس ندیده
ایم. اما به هر صورت امید بابخانوف میگوید همچنان امیدوار است که اجازه نشر برنامه ها را در منطقه های خطلان و سوخت دریافت خواهند کرد. با گفته او شرکت ازیا پلوس از نگاه تکنیکی و نیروی انسانی برای راه اندازی پخش برنامه های خود در سراسر تاجیکستان آماده است و در صورت دریافت مجوز در ظرف یک ماه می تواند نشر برنامه های خود را در سراسر مناطق کشور براه ماند. ازیا پلوس نخستین رادیوی مستقل در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود که در 6 سال پیش به پخش برنامه های خود آغاز کرد، ولی فعلا در دوشنبه 4 رادیوی مستقل و یک تلویزیون غیر دولتی فعال است که در پایتخت و اطراف آن برنامه پخش می کنند. تنها رادیوی امروز و جز از دوشنبه برنامه های خود را در برخی نواحی جنوبی نیز نشر میکند. با گفته مسئولین رسانه های الکترونی یا رادیو تلویزیون در تاجیکستان، فعلا یک مشکل اصلی رشد این نوع رسانه در تاجیکستان دریافت مجوز میباشد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 6 سالگی تاسیس نخستین رادیوی مستقل ازیا پلوس در تاجیکستان.
برادر عزیز، یک چیز را هم باید اضافه کرد که رسانه های مستقل تاجیکستان کمش در یک سال اخیر به آن مشکلاتی که چندین سال پیش همه روزه یا هفته یا ماه یک بار دامنگیرشان میشد گرفتار نمی شوند، نه؟
بله سلیم، اگر بعضی محاکمه ها رو به نظر نگیریم، دشواری های سنگینی که مثلا سبب بسته شدن رسانه ها شدند به نظر نرسیدند.
اما در قرغیزستان سابق جزیره دموکراتیا 10 سال پیش اگر یک سردبیر حبس شده بود، امروز بار دیگر خبر می‌رسد که سردبیر یک نشریه بازداشت شده است. به صورت عموم البته حالا تفصیلات رو از همکارمون خواهیم شنید، اما به صورت عموم با شنیدن این خبر اولین اندیشه که به ذهن کس می‌آید این است که اگر در تاجیکستان احتیاط کاری خیلی زیاد شده است، یعنی از حد زیاد احتیاط میکنند ژورنالیستان، در قرغیزستان برعکس شاید بی احتیاطی خیلی زیاد شده است و مطالبی به نشر میرسند که باعث چنین حادثه ها میگردند. ولی همکارمان در بیشکک پایتخت قرغیزستان میر اسرار فرغانی میگوید نامزد به دیپوتاتی بودن این سرمحرر قضیه رو سیاسی نیز کرده است.
بابربک جیانبیکوف، سردبیر روزنامه سیاستی آشکارا چاپی بیشکک، از طرف کارمندان امور انتظامی به حبس گرفته شد. در این مورد اشیربک جاروبیکوف، وکیل مدافع سردبیر به رادیوی آزاد اطلاع داد. با گفته او، بابربک جیانبیکوف شام روز سه‌شنبه به حضور مفتش برای استنتاق دعوت شده بود، ولی او را به حبس گرفتند. بابربک جیانبیکوف تا بسته شدن روزنامه علیبی چاپی بیشکک سردبیر این روزنامه بود، ولی در آغاز سال روان برای نشر مقاله پرونده برادرزاده پرزیدنت را که تفتیش خواهد کرد این روزنامه از چاپ بازداشته شد. مؤلف برادرزاده پرزیدنت اصلبک سالیف را در همدستی به قتل یک نفر متهم کرده بود، اما اصلبک سالیف این مقاله را اشتباه بزرگ ارزیابی کرده و روزنامه علیبی را به دادگاه کشید. دادگاه قضیه را به نفع او حل کرد و حکم صادر نمود که روزنامه 1,000,000 سوم جبران پردازد. روشنبک جیانبیکوف، پسر سردبیر روزنامه سیاست آشکارا که در امریکا به سر میبرد، به رادیوی آزاده این اقدام را فشار بالای آزاده بیان ارزیابی کرد.
بو بیزینه لی ویلیو جاتخان باسلم نیست، بو جالب قرغز اوت جسالاتخان باسلم.
در همین حال حزب سوسیال دموکرات آتامکان در مورد حبس سردبیر روزنامه سیاست آشکارا اظهارات پخش نمود. عمربک تکیبایف، رئیس این حزب، حبس نامزد به دپوتات شورای شهر بیشکک از حزب سوسیال دموکرات آتامکان را تعقیب گوناگون اندیشان بررسی کرد.
تمکه الگان قلردن هیچ نیگیزی ده جو، میزم قده جد باید.
با گفته رئیس حزب آتامکان، حکم دادگاه در مورد پرداخت جبران به برادرزاده پرزیدنت کشورش به روزنامه علیبی متعلق است، نه به سردبیر آن جیانبیکوف. عمربک تکیبایف میگوید ولی سردبیر وعده داده است که این مبلغ را حصه حصه پرداخت خواهد کرد. اتحادیه اجتماعی ژورنالیستان و بنیاد اجتماعی نمایندگی مطبوعات مقرشان در بیشکک به مقامات رهبری قرغیزستان، دادگاه عالی و دادستانی کل جمهوری نامه اعتراضی ارائه کردند. در نامه تقاضا شده است که سردبیر بابربک جیانبکوف را فوراً باید از حبس آزاد کرد. گفته می شود که حبس سردبیر روزنامه در قرغیزستان 10 سال مقدم با وقوع پیوسته بود و تکرار این حادثه اعتبار کشور را در عرصه بین المللی کاهش خواهد داد. میناسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تکرار حبس سردبیر در قرغیزستان در 10 سال اخیر.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. طوری در برنامه گذشته خبر داده بودیم، در مراسم سوگند پرزیدنت نوی پاکستان آصف علی زرداری، یگانه سردبر دولت از خارجه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بود که شرکت داشت و این را بسیاری از تحلیلگران نشان احتمالا نرمیش مناسبت ها بین این دو کشور، مخصوصا بعد از اوج اتهامات ضد همدیگری با بد شدن وضع امنیتی در مناطق هم مرزی افغانستان و هم مرزی پاکستان نشانه نرمیش شمریدند. اما آیا این امیدواری تا کجا قوی است و آیا در حقیقت این امیدواری به بهبود روابط بین دو کشور و کامیابی آنها در مبارزه ضد تروریسم و کاهش خشونت و تحکیم امنیت مساعدت خواهد کرد یا نه؟ از همکارمان خرامانی بقازاده می شنویم.
احمد رشید سیاستشناس معروف پاکستانی است که طی بیش از 30 سال اخیر روابط افغانستان و پاکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و میگوید در حالی که خواهش زیادی رئیس جمهوری نوی پاکستان را برای برقرار شدن روابط و همکاری های نزدیک با افغانستان برعلا دیدن ممکن است، اما هنوز مشخص نیست که آیا در این زمینه موقع نظامیان چی خواهد بود و این چالش اصلی آصف علی زرداری رئیس جمهوری نوی پاکستان می باشد.
به فکر من زرداری حالا بیشتر باید با نظامیان و خدمات اطلاعاتی برای تغییر دادن سیاست افغانستان مبارزه برد تا با کرزی. همسر زرداری نخست وزیر پیشین بی‌نظیر بهوتو قبل از کشته شدنش با کرزی ملاقات انجام داد و روابط آنها خیلی خوب بود و حالا زرداری هم این مناسبات را ادامه می دهد.
خبرهای اخیر بین المللی حاکی از آن است که رهبریت انتظامی پاکستان با ایالات متحده آمریکا به توافق دست یافتند که برای خاتمه دادن به مخالفت های نظامی در قلمرو پاکستان روانه شده است. اما به اندیشه تحلیلگر احمد رشید، حالا امتحانی اساسی برای مقامات پاکستان این است که آیا آنها ضد رهبران جنبش طالبان حرکت خواهند کرد یا نه، چون که تا امروز باور می رود که گروه های ستیزجوی طالبان محض از خاک پاکستان اداره می شوند و عملیات براه می مانند.
ناتو و امریکایی ها هنوز در مسائل بسیاری از پاکستان ناراضی هستند. هنوز هم علامت های راجع به فعالیت های پاکستان علیه رهبریت طالبان افغانستان به چشم نمی رسد. بعضی از آنها در ولایت جنوب و غربی بلوچستان پاکستان به سر می برند. فکر می کنم تا زمانی که ما شاهدی بعضی اقدامات پاکستانی ها بر ضد رهبریت طالبان افغانستان نشویم، هیچ تغییرات جدی در این زمینه به میان نخواهد آمد.
در طول چند ماه اخیر صدها جنگیان و سربازها و مردم آسایشته در جنگ‌های میان نیروهای امنیتی پاکستان و ستیزجویان اسلامی که از آنها با اصطلاح واحد طالبان در مناطق قومی در ولایت شمال و غرب پاکستان یاد می‌شود، به هلاکت رسیدند. کابل، واشنگتن و ناتو برای بالاروی موج خشونت‌ها در افغانستان طالبان و پیروان القاعده را متهم می‌کنند. در این آخرها ایالات متحده آمریکا عملیات ضد این گروه‌ها را وسعت بخشیده است. طبق گزارش‌ها روز دوشنبه احتمالاً یک موشک آمریکایی بالای مدرسه و منزل‌های طالبان پرتاب شده است که با فرمانده جلال الدین حقانی در ارتباط بودند و در نتیجه دو مقام بلندپایه القاعده در وزیرستان شمالی به هلاکت رسیدند. همایون خان در گذشته یک خادم دیپلماتیک پاکستان در صحبت با رادیوی آزادی از پیشاور گفت که وضع مناطق قبیله‌نشین نگران کننده شده به مشکل رقمی که پاکستان تبدیل شده است و کرزی هم به آن خاطر دعوت شد که آمادگی حکومت نو را برای مقابله با این چالش جدی با چشم خود ببیند.
به اندیشه من سبب اصلی دعوت شدن کرزی نمایش موضوع اولین درجه بودن وضع مناطق قبیله نشین در چشم حکومت پاکستان بود. این با آن خاطر بود که برادران افغان ما و امریکایی ها مدت هاست شک دارند که پاکستان برای ختم مخالفت های نظامی ستیز جویان کار کافی انجام می دهد.
کوشش نکی که زمان در طرف در انفلتریشن چیده در بند کی.
همایون خان افزود که در هر دو طرف مرزی پاکستان و افغانستان قومی پشتو بسر می برد و همکاری های آینده دو دولت تنها برای به اعتدال آوردن وضع و ختم جنگ های طولانی مدت مساعدت خواهد کرد و افزود که هر دو جانب هم درک و اعتراف می کنند که شرایط همزیستی با تندگرایان اسلامی غیر قابل قبول است و این گروه ها باید تحت نظارت در آورده شوند.
دورنمای روابط افغانستان و پاکستان پس از تغییر قدرت در پاکستان. یادآور می شوم برنامه تاجیکی رادیو آزادی را می شنوید. در شام چهارشنبه 10 سپتامبر سال 2008 میلادی مجریان آن همکارم برات یوسفی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
شنونده گرامی، طوری در آغاز برنامه گفته بودیم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بحث ادامه دارد که آیا جشن استقلال برای ما چی اهمیت دارد؟
تشکر برات برای یادرس کردن. واقعا هم در سامانه اینترنتی ما این بحث ادامه دارد و اصلا امروز در تمام تاجیکستان به نظر می رسد که همه از استقلال صحبت می کنند، ولی در رسانه های دولتی تاجیکستان آنچه ما می بینیم بیشتر فقط اساسا از جنبه های مثبت استقلال صحبت می شود و اما گفته نمی شود که آیا این استقلالیت تا کجا پایدار است، تا کجا واقعیت دارد. و به همین سبب این بحث را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی راه انداختیم و تا حال خواننده های زیاده در آن شرکت کردند، عقیده‌شان را بیان کردند و امروز ساعت پیش از همکارم در دوشنبه محرر سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه همایون شهریار پرسیدم که اگر کوتاه بگویم خلاصه اساسی این بحث آیا چی بوده میتواند؟
کلن می شود همه این نظرها رو با دو جانب تقسیم کرد. یکی از اونهای است که از این استقلالیت شکر میکنند و با اون مردم های در دنیا که هرچند شمار خیلی زیاد دارند ولی استقلال ندارند و برای استقلال سالهای سال تلاش میوردن اما اون رو به دست نمیورند، اشاره میکنند و میگویند که به این نعمت که ما استقلال داریم، تاجیکستان مستقل است، باید شکر گذاری کرد. و عقیده دوم این است که به اون مشکلات اجتماعی و اقتصادی که فعلا تاجیکستان روبرویش است اشاره میکنند و میگویند که ما هنوز مستقل نیستیم، در حالی که سیاست خارجی ما را نه خود کشور ما معین میکند و ما استقلال اقتصادی به دست نآورده ایم و از نگاه اجتماعی نیز به یک بنبست دوچار هستیم. از این رو نمیتوان که ما را کلا مستقل گفت.
اما اگر ما یک جایزه داشته باشیم برای بهترین نامه که در خودش هم مشکلات و هم خوشبینی و هم بدبینی و هم راه حل، خلاصه برای بهترین نامه شرکت کننده میدان بحث اگر یک جایزه داشته باشیم، در این بحث این جایزه رو شما به کی میدادید؟
خوب اینجا فکر میکنم چند نامه هست که عقیده های خیلی خوبه گفته شدن و با تنهایی میان این عقیده ها یک تصمیم گرفتن و یکی رو بهترین انتخاب کردن کاری آسان هم نیست. فکر میکنم راستی گفت دشوار است میان یک انتخاب کردن.
بله بله. خوب در اون حالت سوال دیگر، اینک بیش از دو سال میشود تقریبا که میدان بحث ما خیلی پرجوش و خروش ادامه دارد، به نظر شما که همیشه با اینا سر و کار دارید، آیا فرهنگ شرکت در بحث های رادیو آزادی، فرهنگ نوشت، مراجعت، بحث بین همدیگری آنهایی که در این فورم شرکت میکنند، آیا به نظر شما تغییر کرده است؟
در نسبت به قبل فکر میکنم فرهنگ اشتراک در فورم های رادیو زده از جانب خوانندگان، از جانب آنهایی که در این فورم های اشتراک میکنند خیلی بهتر شده است. تا جایی دارم ماهای قبل ما نامه های میگرفتیم پر از دشنام، حقارت و حرفایی که نمیشود آنها رو نشر کرد و فعلا مردم حرفای خیلی خوب و عقیده های خوب مینویسن بدون آنکه به شخصیت یک نفر برسن و یک نفر رو تحقیر بکنند. عموما در مجموع میتوان گفت که فرهنگ اشتراک در فرم ها بهتر شده است نسبت به قبل.
تشکر زیاد. همایون شهریار بود با ما، محرر سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. سلامت باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شامگاهی را ادامه میدیم و با گزارش ها از مناطق تاجیکستان. بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار عفو زندانیان در ماه شریف رمضان شده است. با گفته آنها قبل از همه به این عفو اعضای محبوس احزاب دینی و جریان‌های مذهبی باید شامل شوند.
این هم در حالی است که در کشورهای دیگر مسلمانی در ماه مبارک رمضان تعدادی از محبوسان از زندان‌ها رها شدند و رها می‌شوند. اما پاسخ مقامات دولت به این درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه است؟ گوش دهیم در این باره به گزارش ناصرجان مامورزاده، همکارمان در قرغان‌تپه.
بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کرده است در ماه شریف رمضان عفو عمومی زندانیان کشور را که اکثرا مسلمانند اعلان نماید. قلندر صدرالدین‌زاده رئیس بخش حزب نهضت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در اغلب کشورهای مسلمانی جهان به نشان احترام به ماه رمضان، ماه خیر و ثواب، دری زندان ها برای محبوسین باز می گردد. برای آنها امکان اصلاح شدن و زندگی سالمی دوباره داده می شود. آقای صدرالدین زاده با اشاره به شماره قابل ملاحظه پیروان سازمان های مذهبی از آن میان حزب التحریر در زندان های تاجیکستان گفت اکثر از این افراد با اتهامات ساخته روانه محبس شدند. دولت شاه اعتبار جامعه شناسی تاجیک میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً سال آینده 2009 میلادی را سال بزرگداشت امام اعظم اعلام داشت و با نظر داشت ماه رمضان اگر عفو زندانیان را نیز اعلام کند میتواند نفوذ حکومت خود را افزاید. و اما در دادستانی نظارت اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ختلان گفتند که مسئله اعلان عفو زندانیان از جانب مقامات تاجیکستان به نقشه گرفته نشده است. همان رهاسازی گروهی از محبوسین در چهارچوب عفو سال 2007 اعلام شده ادامه دارد. این هم در حالی است که اخیراً گروهی از شهروندان افغانستان که در زندان های تاجیکستان نگهداری می شوند از رئیس جمهوری این کشور درخواست عفو کردند. محبوسین افغان در نامه خود گفتند که از گناه های صادر کرده پشیمانند، اصلاح شدند و در ماه مبارک رمضان می خواهند مورد بخشش حکومت تاجیکستان قرار بگیرند. به ادعای محبوسین افغان با قبول 3 قانون عفو در 8 سال اخیر هم آنها از پس پنجره رها نشدند.
درخواست بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد اعلام عفو محبوسان در ماه شریف رمضان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. بعد از 7 دقیقه دیگر ساعت در پراگ 7 میشود و در دوشنبه 10 به نظرم نه برات همینطور است؟
بله درست است سلیم، و فکر میکنم که حاضر نوبت به اون است که در تاجیکستان برق هم خاموش میشود در اکثر مناطق تاجیکستان.
بله، چونکه از روی جدول انتقال نیروی برق این فرصت است که در بسیاری از مناطق برق با انتقال برق به پایان میرسد. اما برات شکایت ها طرف بیشتر شکایت های میرسند که این جدول نیروی برق که شرکت برق تاجیک اعلان کرده است نه در همه جا رعایت میشود. مثلا از ولایت سوغ دمی خیل شکایت امروز به دست ما رسید.
بله درست است و در ناحیه در منطقه رشتم همین طور شکایت ها زیاد هستند.
خوب حالا بشنویم که در سوغد مثلا محمودی محسومی محمد رجب خبرنگار ما در ولایت سوغد آیا دقیقا بر پایه کدامی از دلیل ها این اطلاع را به ما فرستاده است؟
ساکنان دهات سوغد میگویند که در پی جاری شدن معیار محدودیت برق در منزل هایشان در ساعت های بیشتر شبانه روز برق ندارند. حالان که معیار یگانه لیمیت برق سر از آغاز ماه سپتامبر قطع برق به منزل های ساکنان را از ساعت 10:30 تا 3 شب معین کرده بود. یک ساکنی جماعت یاوه کنار خوجند که در صحبت با رادیوی آزادی اسم خود را مهینه معرفی کرد میگوید ساکنان این جماعت در ساعت‌های زیاد شبانه روز از برق کاملا محرومند.
شما خودتان فکر کنید که سحر میخیزید وقتی دهان روز کنی چراغ نیست. بعضی روزهای میشود که 5 ساعت 6 ساعت میکشند و تا باز میدهد. در وقتی که حاضر که ما در ماه شریف رمضان قرار داریم وقتی ما سحری میخیزیم بسیار دیرتر حتی میشود که تا ساعتی 4 چراغ را خاموش میکنند و بدتر میدهند.
در همین حال انعام سنگینوف معاون نماینده شرکت برق تاجیک در خوجند در صحبت با رادیوی آزادی جای داشتن این چنین معامله با استعمال کننده های برق را رد نکرد ولی افزود که این چنین تقسیم نابرابر برق در پی نارسایی آن صورت میگیرد.
خرکو ممکن تعمیر کرد اکنون یک تا چیز دیه ما همون معیار داشتن آمان در کار ممکن راههای نادرستش جای داشته باشد من اکنون این کار کرد نمیتونم.
با گفته جناب سنگینوف تا آغاز ماه سپتامبر ولایت سوخت تا 13 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز نیروی برق اساساً از ازبکستان و قسمان از نیروگاه آبی قیرقوم دریافت میکرد. با جاری شدن رژه برق این رقم با گفته وی تا 9 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز پایین رفته است و برای تامین منطقه از روی لیمیت هم کافی نیست. هرچند که با گفته آقای سنگینوف ساعت‌های خاموش کردن برق مطابق لیمیت جاری گشته از جانب اداره شرکت برق تاجیک برای تنها 5 ساعتی شبانگاه معین شده است.
نشان دادن خیلی بود که اون بیگانه از ساعت‌های 10 تا ساعت 3 شب تا 9 مشتر. اگر نویز می چکه با کدام سبب می کشن یا که ممکن اصلی نیازیاد یا که اصلی تعمیر یاوهش من آنزی کشتنه بکنم.
انعام سنگینوف معاون نماینده شرکت برق تاجیک افزود که امروزها نیروگاه آبی برق قیرقوم در شبانه روز حدود 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید میکند. با گفته وی امسال در پی خشکسالی ذخیره آبی این آبانبار نظر به سال گذشته 4-5 مراتبه پایین رفته است و از 6 توربین نیروگاه تنها 3 عددی آن کار میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت از رعایت نشدن جدول انتقال محدود نیروی برق در دهات ولایت سوغد. به نظر می رسد که شاید برای در ماه شریف رمضان باید مقامات دولت بیشتر توجه میکردند که در لحظه ها در ساعت های ضروری مردم برای آنها نیروی برق را بدهند، نه؟
بله باید در ماه شریف رمضان حتما توجه مقامات برای بیشتر انتقال دادن برق به مردم زیاد میشد ولی متاسفانه حتی روزها هم چون ما در تماس هستیم در اکثر مناطق تاجیکستان با بهانه های مختلف ولی این به نظر من بهانه ها پایه‌ای هم ندارد.
یکی از بهانه ها طوری که
خاموش میکند
در ساعت اول مجله شامگاهی شنیدیم از رشت از محمود شادی شنیدیم که یکی از بهانه این است که با بهانه صدمه و یا طوری که حالا در گزارش معصوم شنیدیم نماینده برق تاجیک گفت که با بهانه های ترمیم و یا بازسازی خط های برق. به هر حال با آرزوی این که این جدول انتقال محدود نیروی برق خودش برق نیست بازم خیلی محدود داده میشد لااقل اون رعایت شود ولی آرزوی بزرگتری ما در شب و روزی که مردم از استقلال صحبت میکنن این است که تاجیکستان به استقلال انرژی خود برسد و با همین ارزو برنامه را در اینجا به پایان میبریم. در دوشنبه وقت افطار که ها شده است اما در پراگ حالا خیلی وقت برای این هست. خب برات به شنونده ارجمند خدا حافظ میگویم و با یک پرچه موسیقی یا نه؟
بله بشنوندگان شامی خوش و روزی خوشی های روزگار را تمنا داریم و در این ساعت با شنوندگان گرامی من و رادیو صفی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ بود.
و ترانه آخرین ما امشب چه شب است؟